خدا و متدین بار آورند، دوم کودک را دارای اخلاق نیکو کنند، سوم پیشه و هنر به او بیاموزند و چهارم راه تأمین بهداشت را بیاموزند. در ایران حفظ صحت از وظایف مهم مذهبی و بیماری منسوب به اهریمن بوده است. هر گونه کژی و ناراستی و ضعف ایمان و زشتی اخلاق مسلماً زاییده ضعف جسمانی و کاهلی تن است. چنانکه فردوسی در این معنی میگوید: نگهدار تن باش و آن خرد، چو خواهی که روزت به بد نگذرد. زنی رو بود مرد را راستی، ز سستی کژی زاید و کاستی. در ایران قدیم بهداشت جسمانی و رعایت نظافت تن از وظایف دینی تلقی می شد و نه تنها در آیین اسلام نظافت جزء ایمان شمرده شده که در دین زرتشتی همین معنی تأکید شده است. در دین زرتشت پاکیزگی تن برای هر زرتشتی از وظایف دینی و ناپاکی تن و بیماری به اهریمن نسبت داده شده است. جوانمردی، راستی، پاکدلی، پاکتنی، تندرستی از هدفهای فرعی نیرومندی و بهداشت تن شمرده شده اند. امیر عنصر المعالی در خصوص حقوق فرزند بر پدر و مادر می گوید: و چون بزرگ شود او را به علم سلاح و سواری تعلیم دهی و سلاح نگاه داشتن و طریقت آن بیاموزی تا بداند که به هر سلاح کار چون باید کردن و چون از سلاح فارغ شود شنا کردن بیاموزد. استرابون و هرودوت معتقدند که ایرانیان قدیم به فرزندان خود سه چیز میاموختند: اسب سواری، تیراندازی و راستگویی. راست بر اسب نشستن، راست تیر انداختن و راست گفتن. اما به شیوه خصوصی می‌پردازیم. منظور از شیوه خصوصی تعلیم و تربیت سپردن فرزند به مربی یا استخدام مربی برای فرزند به صورت خصوصی است. این شیوه در تاریخ زندگی پادشاهان مشاهده می‌شود و بیش از شیوه عمومی رواج داشته است، اگرچه با مطالعه در زندگی طبقاتی ایرانیان در میابیم که پدران هنرهای خود را به فرزندان میاموختند و فرزندان به شغل پدر خیش میپرداختند. در زندگی شاهان که بیشتر اوقات آنها به شکار و بازی و لعب میگذشت، لازم بود که در بسیاری هنرها فرهیخته گردند و از رعیت خیش سرآمد باشند. فردوسی در سپردن سام فرزند خود زال را به جهان دیدگان جهت تربیت میگوید: جهان دیدگان راز کشور بخواند، سخنهای بایسته چندی براند. بدانید کین یادگار من است، به نزد شما زینهار من است. شما را سپردم به آموختن، روانش از هنرها برافروختن. گرامیش دارید و پندش دهید، همان رای و راه بلندش دهید. سوی زال کردن گهی سام روی، که داد و دهش گیر و آرام جوی. کنون گردخیش اندر آور گروه، سواران و مردان دانش پژوه. بیاموز و بشنو زهر دانشی، بیابی زهر دانشی رامشی. ستاره شناسان و دیناوران، سواران جنگی و کیناوران، شب و روز بودند با او به هم، زدندی همی رأی بر بیش و کم. چنان گشت زال از بساموختن، که گفتی ستاره است زفروختن. به رأی و به دانش به جایی رسید، که چون خیشتن در جهان کس ندید. سواریش چونان بودی در جهان، که از او داستانها زدندی مهان. دوستان، به پایان برنامه ورزش در آینه ادبیات می‌رسیم. تا فرصتی دیگر، همگی شما شنوندگان عزیز و ارجمند را به خداوند منان می‌سپارم. خداوند یار و نگهدار.
Parze, parze, parze. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
شبهای تردید، روزهای تاریک. نویسنده مرضیه رشید بیگی. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: محمد رضاعلی، بیوک میرزایی، صفا آقاجانی، امیر منوچهری، رؤیا فلاحی، مهرداد مهماندوست، صمد پلسنگی. کارگردان: جواد پیشگر. گوینده: سرور پاکنشان. افکتور: نرگس موساپور. صدا بردار: علی حاجی نوروزی. تهیه کننده: شهلا نیساری. قسمت هشتم.
به نام خدا. سلام به شما دوستان و عزیزان همراه. در قسمت‌های قبل شنیدیم که کوفه و کوفیان مرعوب از ظلمی که بر مسلم ابن عقیل رفته بود روزگار می‌گذراندند. تنها تعداد اندکی از هواداران امام حسین علیه السلام پنهان از چشم دارالاماره شب‌ها در خانه عابس شاکری جمع می‌شدند. بشیر برخلاف ظاهر فریبندش جوانی فاسد است که امید دارد در سایه رفت آمد پدرش به دارالاماره مسندی برای خود دست و پا کند. او و پدرش برای نزدیکی به عابس شاکری و با خبر شدن از اخباری که در خانه او می گذرد خواستگاری از ربیعه را بهانه کردند و عابس ناگزیر نشانه این وصلت را می پذیرد. از طرفی راحله در جستجوی شوی خود در میابد که وائل به سپاهیان عبیدالله پیوسته. او بعد از شنیدن این خبر به جامعه دیوانگان در میآید و سعی دارد شوی خود را از اردوگاه دارالاماره بیرون کشد. اما هرچه تلاش می کند نمی تواند وائل را منصرف کند. اینک با هم بشنویم هشتمین قسمت این نمایش را.
از پا آمادن دربار.
اطراف خانه را نگاه کردی شوزم؟
نگران نباشی دربار، خبری از جاسوسان نیست. کوچه خلوت هست و بیره گذر. جز چند سگ ولگرد کسی در کوچه نبود. به پاره سنگی آنها را دور کردم.
بهتر از شده از یک دیگر برویم برادر. در این وقت روز اگر هر دوی ما سوار بر اسب از برابر قراولان بگذاریم شک برانگیز است.
بسیار خوب، پس من میمانم تا ابتدا شما برد.
نه، تو برو، من اندکی بعد میایم. پشت آسیاب قدیمی بیرون شهر منتظر بمان تا به تو برسم.
اطاعت میشود. بیا حیوان بیا.
اگر آمدنم تو کشید بدان که به دست قراولان افتادم. نمیخواهم بابت من خود را به مخاطر اندازی.
میایی دربار؟ خارج شدن از کوفه اگرچه امر دشواری است، اما در روز تعداد قراولان کمتر است، زیرا آنها گمان نمی کنند کسانی پیدا شوند که در روشنی روز قصد خروج از کوفه را داشته باشند.
با این همه مبادا به خاطر من مسیر رفته را بازگردی. برو خود را به مولای من برسان.
ما هر دو به مولای من خواهیم رسید. ای بایگان
آبیس، هزار مرتبه شکر صدای پای اسب را شنیدم، خیال کردم رفتید.
چه شده؟
هیچ. بیا مشبه آب را فرموش کرده بودی.
آفراد دو منزل بیشتر راه نیست، نگران نباش، تشنه نمیمانیم.
یعنی نمیخوایی مشبه آب را ببری؟
نه، قراولان اگر مشبه آب را ببینم ممکن است دریابن که قصد خروج از کوفه را دارم.
بسیار. زره چه؟ آن را برداشتی؟
آره، نگران نباش، بی زره با دشمن روبرو نخواهم شد. حتی اگر آنگونه که تو خواب دیدی دشمن با پار سنگ مرا نشانه گیرد.
نگو آبس، آن که دیدم بی تردید رویایی آشفته بود. از آن چه برایت نقل کردم مرا پشیمان نکن.
من اما وحشتی ندارم اومنم. اگر آن چه دیدی رویای صادق باشد، اگر به جای باران سنگ از آسمان ببارد، هم لحظه ای از همراهی با مولای من حسین پشیمان نخواهم شد.
میدونم.
رفتن به زیر باران سنگ برایم گواراتر از ماندن در این شهر تاریک و نفس کشیدن میان مردمان خواب زدش خواهد بود.
میدونم آبس، تو هر آنچه در توان داشتی برای بیداری این خواب زدگان انجام دادی. برو آبس، برو، اما بدان که به رفتنت رشک میبرم. تو با رفتنت هم از این شهر مهمانکش مصیبت زده رها میشوی، هم زمانی که سایه سیاه دروغ و تزویر کوفه را به تاریکی نشانده، سعادت همراهی با حق و حقیقت را میابی. خوشا به احوال تو آبس، تو میروی تا خود را از بند این شهر تاریک رها کنی. کاش من نیز قادر بودم تو را در این سفر همراهی کنم، سفری که اگرچه پر مخاطره است، اما سعادت همراهی با آزادی چون حسین ابن علی را به همراه دارد.
بعد از من بی تردید روزگار بر تو رویه دشوارتر خواهد شد.
مرا واهمه اینی ثابت رویه، اما آزمونی دشوار پیش رو دارد. با این همه تو را اطمینان میدم که نخواهم گذاشت گزندی به او برسم.
دلم میخواست میتوانستم قبل از رفتنم ربیه را میدیدم و با او وداع میکردم.
اما مصلحت این بود که تو در غیبت او عازم شدی. او بر این تصور است که تو امشب قبل از سحرگاه قصد عزیمت داری. این تنها ترفندی بود که با آن میشد بشیر